آبی های برون از مجلس منتهی میشه. اصلا خروجی ملت ایران نصیبشون نمیشه. ببین بعد اینا بحثایی که بحث‌های رفتاری، بحث‌های رفتار و کارکرد ما کارکرد موفقی نبوده واقعا. ما باید اتفاقا در ابتدای مجلس 11 ماه تو قالیباب یه قولای دادن، الان متأسفانه الان هم این مجلس هم داره همون مسیر خود مسیر مجالس گذشته داره میره. قرار شد که ما نظارت‌ها رو هوشمندسازی کنیم، توانمندسازی کنیم، نظارت‌ها رو کیفی کنیم، نظارت‌ها رو بیاریم ببریم به سمتی که امروز سوال شده دو روز بعد جواب بگیریم. ولی چنین خبرای فعلا تو یک سال الان هست خبری نیست. روند همون رونده. حتی دستگاه‌های دیگر شما هم همین بعض گرانی بازار رو نگاه کنید، واقعا میگیم مثلا سازمان برام تعذیرات حکومتی تو کشور داری. خب تعذیرات حکومتی چیکار میتونه بکنه؟ چه کاری کرده؟ در کجای دنیا چنین سازگاری وجود داره؟
آقای بابایی بذارید من سوالمو یه جور دیگه ازتون بپرسم. شما الان نماینده مجلسی، بار قانونگذاری برای کشور روی دوش شماست، درسته؟
بله.
دغدغه مردم هم دارید دیگه.
بله.
تموم شد رفت. آیا قانون تسهیل ازدواج که یک قانون، بذارید دقیقا بهتون بگم چند ماده ایه، یک قانون 13 ماده ایه، 13 ماده من دارم میبینم توی مرکز پژوهش های مجلس 13 ماده براش نوشتن، تاریخ تصویبش هم 27/9/1384 بوده. من میخوام ببینم که نه
همه این قانون 10% ازدواج
تموم شد و رفت. خب
10%
اون 90% کی باید بهش برسه آقای بابایی؟
90% ببین سیاست های کلان اقتصادی کشور هست، سیاست های کلان فرهنگی کشور هست، سیاست های ریگزاری خانواده ها به سمت هدف مقصود هست، هدف مقصد هست. یعنی ما این ریگ رو اصلا آسان نکردیم، مثلا ریل حرکت به سمت تشکیل خانواده نیست، اتفاقا بازدارنده است.
خب کی باید جلوی کی باید این ریل گذاری بکنه؟ اینی که این کلید واژه‌ای که شما دارید میگید، یکی از کلید واژه‌های مهم آقای محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامیه، میگه ما بر ریل گذاری بکنیم توزیع اقتصاد، ریل گذاری بکنیم توزیع سیاست، ریل گذاری بکنیم توزیع مذاکرات، همه اینا رو اصلا این کلید واژه آقای قالیباف. این ریل گذاری که شما دارید میگید تو کی باید انجام بده؟
نه ریل گذاری عمدتاً که مجلس نباید انجام بده.
کی پچر آقای قالیباف میگه ما باید انجام بده؟
الان من امروز توزیع انتخابی خودم آقای دکتر خردادی خودش درگیر مسائل بود. ببین امروز من از صبح تا الان شهر وضاحی به مشغول هستم که اصلا مال مجلس نیست.
خب
دور تا غروب آقا فلان کارگاه رو بستن، آقا چرا دخالت فلان نهاد دیگه ربطی ازم بهشون نداره.
آره این کاملا درست.
ببین ما فرایندهای مجلس متاسفانه ما شأن مجلس تو کشور البته این حرکت از مجلس دهم جوری شده، متاسفانه اجازه داد آقای دکتر لاریجانی که اصلا مجلس شهر رو باید باییم، مجلس باید ببین در رأس همه امور باید بشه. یعنی نماینده مجلس وقت صداش در اومد دیگه با فصل خطاب باشه تو بحث اجرایی. الان اینجوری نیست، نماینده مجلس رفته تو کنج دیوار تمام کولبارای کشور انداختن تو دوش نمایندگان مجلس، دولت هم انداخت تو کولی دولت به اصطلاح به نمایندگان مجلس. مجلس فقط باید خربارها کار و تلاش رو هم در حوزه شهروندی به خارج از شهروندی به خود بگیره. این شده مجلس. مجلس اونجا باید بشینه دو تا کار اساسی انجام بده، یک کار بنیادی و اساسی و در حقیقت ریچیابی با استفاده از نتایجی که در دانشگاه ها در از منظر صاحب نظران با تجربه های مثل آقای خردادی آدم های مختلفی که بالاخره میخوان به کشور خدمت کنن اونا رو بیاره تو فضای کار، اون رو تبدیل به قانون بکنه. جا میگه قانون، خود قانون نویسی ما ایراد داره، ما قوانین می‌نویسیم بعد خود قوانین مزاحم قوانین دیگه است، اصلا دولت میشه بعد قوانین مشکلات فراوانی داره. من خودم الان یک سال نیم اگه واقعا میدونستم مجلس این هستم به مجلس نمیومدم. من خودم بابا
یعنی چی؟ اینو من نفهمم یعنی چی؟ اگه میدونستم مجلس نیم
آقای ببین من به صراحت میگم آدم شفافیم و والله اصلا من در 18 جا مسئولیت داشتم در کل این که در این چند سال 18 جا مسئولیت از بخشدار بودم تا مدیر کل، همه جا خاصیت داشتم. الان تو مجلس هیچ خاصیتی نداره.
خب چرا؟
خب چرا رو خب مجلس انداختن کنار، مجلس وجود نداره.
آقا مجلس مگه در رأس امور نیست؟ مگه بنیانگذار کبیر انقلاب نگفته مجلس در رأس امور؟
در رأس امور باید با سازگارهایی که وجود داره. ببین ببخشید وزیر نفت، ببین من یه بحثی رو مطرح کردم تو مجلس به نام بحث مثلا فولاد 70,000 میلیارد تومان سند فولاد کشور امسال عجیب مردم بلعید گرفت. سوال کردی فردا صبح 1000 تا مسیر تو رو عوض میکنن.
آقای بابای عزیز الان با این شرایطی که شما دارید میگید و با مجلسی که 2.5 سال ازش مونده، میخوام ببینم که آیا ازدواج جوانهای ما با حرفهای توی خانه ملت رخ میده یا نه؟
ببینید ما گام به جلو تا مرکز بکنیم، آیا استاسه داریم میریم، خیلی عجله نداریم همه ما، خیلی عجله برای ازدواج جوانان عزیز توی مملکت نداریم. ما به مجلس مجلس رفتیم، به مجلس و دولت آقای روحانی گفتیم آقای نمودارم لایه دوفوریتی یا سفوریتی تا که بیمه بیکاری 3,600,000 جوان بیکاری که در خونه پدرانشون درس خوندن، گرفتار بودن، نخبه‌های دانشگاه تو خونه‌شون حبس شدن، اینا را از خونه بیرون بیاریم. در تمام دنیا این کار انجام دادن. بیاد کمیسیون اجتماعی، البته نمایندگان دوره قبل زحمت کشیدن لایه را آماده کردن. به والله با همین یک تر ازدواجم شک میگیره. هویت به جوانا میدی، جوانان از خونه میکشونن بیرون. تخصصا میاد برونداد، تخصصا رو ما میگیریم. برونداد نمیدونم خاصیت های جوانی که دانشگاه ها درج گرفتن، نخبه شدن. الان تو خونه هاشون تو پیچ پدر رو برگشتن، یعنی از دانشگاه دوباره هیچ جای دنیا جوان را از دانشگاه دوباره نزد پدر مادر برنمیگردونن. بعد بگیش که این قصه تعریف بکنن، ما تو برنامه نداریم.
خب الان من میخوام ببینم که راه برون رفت ما از این بحران چیه.
من برمید آقای به محضر جناب آیت الله رئیسی همی خصوص به طور شوخی عرض کردم، به منظر آقای محسنی اجهی به شوخی عرض کردم، به آقای قاضی آقای دوتو قاضی بگفتم سران تقوا باید بشینم با عزم جدی، با یه دقیقه یه عزم جدی را از شوخی هم باید دن کنار واقعا بشینن برای در حقیقت رفع مشکلات جوانان این کشور راه کار
دور سرتون بگردم. آقای بابایی عزیز، نماینده محترم مجلس، نماینده صریح مجلس، جواب من رو توی این سوال بدید. آیا ازدواج جوانها در کشور ما نیاز به قانون داره؟
من میگم فعلا قانون نیاز نداره.
تموم شد رفت. پس الان تو این شرایط کی باید بیاد وارد عمل بشه؟
دولت
به نظر شما عزم، اگه دولت عزمش رو در طول 16 سال گذشته، یعنی دو تا دولت گذشته داشته که تا الان باید به نتیجه میرسیده. دولت هم که عزمی نداشته تا الان.
عزمی نداشته. دولت خب. رئیسی هم اگه یک سال اول عزمی نداشته باشه، هیچ مشکلی از هیچ مشکلی از جوانان برای تشکیل
فکر نمی‌کنید گیر کار اینجاست که وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزشه و به جوانان توجه نداره؟
ببینید با به تشکیل وزارتخونه یا بی وزارتخونه تا عزم رئیس دولت و خود اساس و پایه کابینه دولت، یعنی رفتار دولت به این سمت نباشه، با یه وزارتخونه و با یه تشکیل یک سازمان جوانان و نمیدونم با این و اونور حل نخواهد شد.
استاد آقای بابه، چی شد که شما این دوتا وزارتخونه رو تو دوره نماینده مجلستون اون سازمان و این اون سازمان رو کردین یه وزارتخونه؟ نه شما نمیگم، ما با آقای خدادادیان
من بودم.
آره
ببینید،
آره دارم داره بعد خدا جواب میده، بزنید ببینید.
بله من خودم اتفاقا مجلسی بودم که سازمان تربیت بدنی رو تبدیل کردم به وزارت خونه. چرا؟ نمایندگان مجلس به هر حال در مقابل مردم جوابگوان. همین نماینده محترم مجلس که آقای بابایی عزیز عضو نمایندگان فعال من رصد دارم میکنم و عضو کمیسیون است که من به هر حال دوره گذشته همون کمیسیون بودم، رئیس همون کمیسیون بودم و واقعا رصد میکنم عمل کرده شد، عضو آدمای فعال پیگیره. حالا از این وزیر ورزش محترم ما یه وقت بگیر بره مشکل جوانان رو چیز کنه، مطرح کنه. ببین چند ماه بعد بهش ملاقات میدم.
آقا من یه سوالی دارم، وزیر ورزش شما مگه دغدغه جوونا داره؟ اینو اول یکی به
من
بگه.
من میخوام بگم ببین، من جایگاه اول نظارتی رو بگم بعد بگم چرا اجرا نمیشه
خب
و راه برون رفت چیه.
خب
ببین، مجلسی که ما میگیم و این همه توقع داریم برای انجام یک کار، چه کار میتونه انجام بده؟ یه نماینده و تمام نمایندگان، چهار تا کار برای انجام یک موضوع یا یک قانون. یک، میتونه تذکر بده به اون آدمی که بایسته انجام بده. تذکر سوال جواب نداد، سوال کنه. سوال جواب نداد،
استهزا کنه.
استهزا جواب نداد، شکایت کنه. در ارتباط با قانون تسهیل جوانان هر چهار موردین انجام شده.
خب
به جای رسیده؟
نه.
تو مجلس دهم دیگه نمایندگان اومدن به ناچار دیدن که تذکر دادن، سوال کردن، استهزا کردن، هیچ کس توی مملکت گوشش بدهکار نبود، به جایی هم نرسید. اومد یه تعدادی از نمایندگان بر اساس قائم‌نامه مجلس شکایت کردن از سه تا وزارتخونه ای که مسئول این موضوع در همین قانون.
بله در
از این شکایت دو سال داره میگذره. اصلا بگیم قوه محترم قضاییه که بایست کمک کنید برای اجرای این کار، اصلا دعوت کردید یا سوال کردید آقای وزیری که شما مسئولید چرا انجام نشده؟ اینجا نماینده مردم چه کار کنه؟ قانون تصویب میکنه، برای اجرای قانون تذکر میده، سوال میکنه، استعزا میکنه و شکایت هم میکنه. و از طرف دیگه واقعا اگر هم جوابگو نباشه ابزار دیگری نداره. خوب. این از این. دوما ببینید، فقط مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی نیست. اگر بازن هم دوستان ما در مجلس مثلا یکی از اسامی رو شما ذکر کردید، چرا میگی اینجوری؟ من یه مصاحبه اول مجلس 11 هم داشتم، گفتم این دوستان که مثلا میخوان رئیس بشن یا رئیس نشن بعضی مطالب میگن، بی اطلاع بودن از قوانین نظارتی مجلسه. مجلس آقای، حالا من اسم عزیز
هاشمی است،
آقای هاشمی عزیز، ببینید آقای، تمام نمایندگان مستحضر خواهند شد و هستند در طول 42 سال گذشته نظام. قانونی که مجلس تصویب کرده در یک سال 7%، در تمام موارد 2-3% قانون رو بودجه تونستن جابجا کنن. این منابع میخواد. کجا این منابع دست مجلسه؟
آقای بابایی، مگه این منابع رو نباید مجلس در نظر بگیره برای دولت؟
منابع رو، منابع دست دولت به همین خاطر،
بله، سازمان برنامه بودجه باید به شما لایحه بده.
ببین، به همین خود آقا هم نظرش همینه، میگن به مجالس مختلف تاکید کردن وقتی بین تر و لایحه مطرح است میان اولویت رو مجالس ها برن به سمت لایحه.
آقای بابایی عزیز، یه لحظه به من گوش بدید، اگه من دارم اشتباه میکنم بزرگواری کنید منو اصلاح کنید. همین سال گذشته در آخرین سال بودجه نویسی دولت آقای روحانی و اولین سال سیاستگذاری بودجه توسط مجلس شورای اسلامی دوره فعلی، هزار تا کشمکش مگه بین مجلس و دولت نبود که دیگه مستمسک شده بود حتی برای رسانه های معاند؟
ببین اون
بحث، نه این بوده یا نبوده اصلا کاری ندارم، بوده خیلی خوب،
نه نبوده
چی؟
و ساختاره بوده. مثلا اونجا مبنای مثلا محاسبه ارز را دو مجلس میگفت ایتیه،
درست شد، اصلا قبول دارم، میدونم، میگم اون در حوزه کل، اصلا کلیات بودجمون ما چندین بار رفت و برگشت کرد دیگه، غیر از این که نیست،
فقط همین بود.
خیلی خوب،
آقا مبنای قیمت‌گذاری ارز مجلس اعتقاد داشت که مثلا در منای دارو بقیه باید آزاد باشه.
آفرین بر شما. این یه نکته ای بوده که مجلس روش حساسیت داشته دیگه، درسته؟
بله.
مجلس ما، دولت که 4 تا دولت و 2 تا هیئت دولت اصلی دیگه، یعنی هم دولت آقای روحانی هم دولت پیش از آقای روحانی، هر دو مگه در حوزه بحث تسهیل ازدواج جوانان کمکاری نکردن؟ مگه ما یه جایی بره میگردیم بگیم مشکل بودجه است؟
بله.
مگه حضرت آقا در طول 14-15 سال گذشته هر سال درباره ازدواج جوانان تاکید مؤکد نداشتن؟ بله. مگه هر سال توجه ویژه به مقوله ازدواج نداشتن؟
بله.
مگه ایشون صحبتشون فصل الخطاب نیست؟
بله.
مگه مجلس بر این مدار حرکت نمیکنه که میگه ما باید ولایت پذیری داشته باشیم در هر قدمی که برمیداریم؟
بله.
پس چرا این اتفاق نیفتاده؟ من سوالم اینه.
ببین، میگم که شما چارچوب بودجه را مجلس دولت طراحی میکنه.
خب.
مجلس در یه پروسه بسیار بسیار محدود، همه جو جناب آقای دکتر خوردادی فرمودن، صبر مثلا 10 روز یا 15 روز باید تصمیم میگیره، نمیتونه اساس بودجه را به هم بریزه. مگر در ببین در استراتژی بودجه مسیر عوض بشه. مثلا همین میگه مبنا محاسبه دلار چقدر باشه، ارز چقدر باشه، مثلا قیمت بنزین قیمت چقدر باشه، به کدام فصل میدی، به کدام برنامه اولویت میدی، به کدام نمیدی. ببین فردا من برم بگم آقا فصل برنامه مثلا وزارت و وزارت جوانان اولویت بیشتر داره، بذار فردا همین الان بس داریم دیگه.
یه درد دل بکنم آقای بابایی،
ببین
آقای بابایی، یه درد دل قربونتون برم، یه درد دل بکنم.
بله.
هر یه جلسه مجلس اینطوری که توی رسانه‌های داخلی اومده تقریبا چند میلیارد تومان هزینه داره برای کشور هر یک جلسه.
ساعت 1 میلیارد.
خدا خیرتون بده. ساعتی 1 میلیارد تومان. ما تقریبا توی بررسی لایحه بودجه اگر ما بگیم حدوداً صحن علنی مجلس 5 روز درگیر باشه، 2 نوبته هم درگیر باشه، میشه حدود 5-8 ساعت، درسته؟ میشه 40 ساعت. یعنی 40 میلیارد تومان داره هزینه میشه از جیب این مردم که برای بررسی بودجه یک سالشون نماینده ها، نماینده دولت و بقیه بیان صحبت بکنن، غیر از این که نیست.
درست.
خیلی خب، من میخوام یه سوالی بپرسم. اگر که این اتفاق نمیفته و شما دارید میگید انقدر باید سرسری ازش بگذریم، خب چه کاریه که 40 میلیارد تومان بودجه مملکت رو
سرسری ازش بگذریم؟ ببین
ببین شما دارید میگید ما باید به اصلیات چیز کنیم و نمیرسیم به دیتیل های ماجرا.
ما نگفتیم سرسری ازش بگذریم. ببین میگم بحث اساسی فقط ساختاری را بود مجلس میتواند اظهار نظر در کلیات بکنه.
خوب.
در جوری در جزئیات پست و برنامه میره تو تلفی خدای استاد ما جناب آقای خدادی استادم میره تو ارتباط برقرار میکنه با کمیسیون های تخصصی. اما نکته مهم اینه خیلی اختیار دست مجلس نیست که انحراف در بودجه پیشنهادی دولت ایجاد بکنه. رو عدده یعنی مثلا اگر ده عدد دولت گفته مثلا 10 میلیارد تومان تو نمیتوانی بگونی جب نه آقا 10 میلیارد تومان اینجا نخواد ببر اونجا. اصلا مجلس این اختیاری نداره. اصلا اساس این بودجه یه منابعی از این مصارفه، به هم میخوره بودجه. چون دولت چرا؟ دولت کار کارشناسی به زمه همه ی کسانی که کارشناس هستن بکار دولت جمهوری اسلامی. دولت کار کارشناسی الان ببخشید بودجه 1401 و همین یک دو هفته دیگه از شهریور ماه استارت دولت میزنه. دولت خوب. میزنه تا کی؟ تا اسفند کار کارشناسی میکنه به اصطلاح خودی جون. حالا مهم اینه که دولت ها وفاقشون یا همدلیشون و نگاهشون به حوزه جوانان به یه نکته دیگه هست، این یه بحث دیگه هست. من اینه نکته بعدیش اینه که به این مطالبات مردمه. شما الان همین الان رتبه‌بندی فرهنگیان اختلاف برتر 60000 میلیارد تومانه. دولت یه لایه سیاسی انجام داده فرستاد تو مجلس، مجلس رفته محاسبه کرده که 62000 میلیارد تومان پول می‌خواد. ما در بنده باب تفسیر دو گذاشت 15000 میلیارد تومان نمیتوانستیم بالاتر از این بیاریم. دولت اومد میگه 60000 میلیارد تومان. خب ما به تابوت از کجا بیاری؟ از هر جا بیاری به معلمان عزیز بدی باید از چی؟ از سایر فصلا بزنی.
خب
مجلس اختیاری نداره. مجلس اختیاری نداره از مجلس به مجلس اجازه ندادن. اینجوری که مجلس بالاخره بود
الان یه حالی شده، حال پیدا کنید پرتغال فروش راست.
بله حالا ببین اینا به این نکته من همین میگم. ببین در بعض اولویت ها من به دم خودم حالا تجربه ای که من در یک سالی مجلس حتی از 15 تا دستگاه های اجرایی کار کردم به دمم اینه که برای اصلا نگیم ازدواج نگیم تشکیل خانواده، برای رفع مشکلات 4-5 میلیون جوان دم بخت دم کار دم نمیدونم حالا اشتغال به کار که سنشون هر لحظه مثل سرعت برق داره به حرکت می سرعت نور داره حرکت میکنه، من به نظر من عزم جدی به حتی از مجلس بگم نقد به مجلس هم دارم. مجلس دولت به عنوان سه قوا با هم نمیشینن. به همین خاطر ما در دیداری که با تدارسی داشتیم گفتم آقای تدارسی واقعا اگه میخواد شعارت عملی بکنی همین الان از همین الان کارگروه مشترک سه مشترک یعنی دقیقا کارگروه اجتماعی فرهنگی، کارگروه مشترک بین مجلس و دولت در حوزه اقتصادی و در حوزه انرژی، این سه کارگروه از همین الان شروع به کار کنن. همین الان با هم دیگه اولویت لوایح نباید بره اولویت سطحی بیاد به مجلس، اولویت های اولویت طرحهای لوایح اولویت دار به مجلس بیاد که حالا آقای دولتی قول دادن که چنین فضا اتفاق بیفته که تعامل بین مجلس و دولت منجر به این بشود که انشالله سه چهار تا اولویت از جمله اولویت جوانان مملکت حالا بگیم اگر همه اعتقاد پیدا کنیم انشالله این کار انجام بشه. اگر نه اگر همون روش سابق باشه، روند سابق باشه، خروجی از خروج سابق باشه، منم مثل شما امیدوار به حل رفع مشکلات جوانان حداقل با در حوزه ازدواج نیستم. بله به صورت اتوماتیک خودش بر اساس فرهنگ خانواده ها بر اساس علایقی که جوانان عزیز به ازدواج دارند البته ناگفته نماند.
آقا چه علاقه ما دوره جذاب نامزدی رو برای جوانهای این مملکت کردیم سختتر از پل صراط، انقدر که نگرانن که نیفتن، انقدر که نگرانن جدا نشن. آقا من به عنوان کسی که از نزدیک شاهد ماجراهای ازدواج هستم دارم بهتون میگم، به خدا به خدا قسم نباید بخورم پشت این تریبون، اما والله بالله تالله جوانهای مملکت توی دوره نامزدیشون برای این که زندگیشون رو تشکیل بدن سختی میکشن. نمیخوام سیاه نمایی کنم، فقط نکته‌ای که دارم اینه جوون این مملکت برای خرید کمترین وسایل زندگیش از نوع تماما ایرانی، یعنی چیزایی که لازمه، یه یخچاله،
یه ماشین لباسشوییه، یه دونه جاروبرقیه، یه دونه مبله، یه دونه تلویزیونه، اینا هر کدوم یه سری مشتقات داره، میز نارخوری و میز تلویزیون و اینا، اینا همشون آقای بابای عزیز میشه. چقدر شما که نماینده مجلسین، شما اینا رو رصد کردید، میدونید. من سوالم اینه، پس فردا اگر مقام معظم رهبری اومد گفت در دیدار با نماینده های مجلس که آقایون نماینده مجلس، من چندین ساله دارم تأکید میکنم به مجلس و به دولت برای ازدواج جوان ها فکری بکنید، چه جوابی دارید؟
الان این جواب این بخشش شما اینه، این بخش جواب. ببین ما امسال یه ردیفی گذاشتیم، سقفش خیلی بالا 5-6000 میلیارد معدد گذاشتیم که بنیاد متضفان را مأمور کردیم تا سقف 200 میلیون تومان جایزه ایرانی بخره به خانواده تقدیم بکنه. پس ببین اینجا رو ما فکر کردیم اینجوری نیست. ببین الان میگن پاسخ ازدواج جوانان اینا نیست. الان
خیلی خوب آقای خدا داده، چی نکته میخواستید بگید؟
یه نکته من میخوام بگم. حالا حضرت علی فرمودید،
عرض کرد،
رهبر عظیم الشان انقلاب اگر فردا بخواد دولت رو، بخواد مجلس رو، بگه چه کار کردید در این خصوص. من یه چیز بالاتر از این به شما بگم. برای اینکه مشکلات حل بشه، ازدواج جوانان که یکی از معضلات و آسیب‌های جامعه ماست، تبعات داره دیگه، زیر مجموعه داره، این اگه وقتی که تحقق پیدا نمی‌کنه، وقتی سن میره بالا، طلاق فلان فلان، رهبر عظیم شأن انقلاب که بنده تو اون جلسات به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی حضور داشتم، نزدیک 3 سال هر یا بیشتر از 3 سال هر 6 ماه یک جلسه با حضور خودش در دفتر کار خودش، بعضی جلساتش به 4 ساعت طول میکشیده، با مدیریت خودش انجام داد برای انجام این کارها. من در آخرین جلسه هم که بودم، بعد از اون جلسه تشکیل نشد، به نظرم میرسه که نتیجه نگرفتن. چرا؟ برای اینکه تو کشور ما ساختار حکومتی ما جوریست هر کس هر کاری رو بخواد انجام بده جوابگو نیست. دولت ها که سر کار میان بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده به سر کار نمیان، مثل کشورهای غربی. کشورهای غربی رئیس جمهور یک کشور مجری است، مجری برنامه های دراز مدته. بعضی کشورها 30 سال 50 سال برنامه نویسی دارن. ما 5 سال داریم، اونم تو یک تا رشد 200% داریم، در یک تا رشد 10%. برای اینکه هر رئیس جمهور که بیاد دنبال اجرای برنامه کلی نیست، وجود نداره برنامه کلی. هرچی خودش به عقل خودش برسه، کامل یا ناقص، اون اجرا خواهد کرد. دولت همین دولت های گذشته قبل از اون شما ببینید، اومدن بعضی کارها رو کردن، بر این ملت هزینه هایی رو تحمیل کردن، دولت های بعدی هم مخالف بودن نتونستن خارج بشن. یعنی توی این مملکت خود رهبر عظیم الشأن انقلاب در این جلسات حضور داشتن و این مسئولین رو اونقدر مؤاخذه کردن. در نهایت حالا من برداشتم این بود که اون نتیجه مطلوبی که بایستی میگرفتن نتونستن بگیرن، برای اینکه هر کس کار خودش انجام میده و پاسخگوی هم نیست. تا این مسئله حل نشه، هر کس در مقابل کارکرد خودش مسئول نباشه و پاسخگو نباشه و در مقابل عدم انجام اون کار مؤاخذه نشه، نه تنها این قانون بلکه هیچ قانونی به سرانجام نخواهد رسید.
ممنونم آقای خدادادی، نماینده ادوار مجلس. آقای بابایی از شما هم خیلی ممنونم، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. یه 2 کلمه من فقط بگم. از کرونا حرف میزنیم، میگیم که چرا شده 450 نفر فوتیامون تو روز، کاش بهش نتیجه نمیرسیم. میگیم مقام معظم رهبری تاکید داشتن به فرزندآوری، چیکار کردیم برای تحصیل؟ تا داستان میشه داریم یه وام 2 میلیونی میدیم که مردم برام بچه داشتن، نمیدونم به کجا میرسه. راجع به ازدواج صحبت میکنیم، منابع نداریم. راجع به این صحبت میکنیم که وضعیت اشتغال جوانها کجاست، معلوم نیست اصلا متولیش کیه. وزارت کار میگه من نیستم، اونجا میگه من نیستم، یه جای دیگه میگه من نیستم. نمیدونم فردا قراره که چجوری تو چشم نگاه کنیم بگیم که ما برای آینده جوانهامون برنامه داشتیم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عجمن، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو اقتصاد. عذرخواهی میکنم، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تا ساعت 22 همراهتون هستیم عزیزان شنونده. عزیز همراهان گرامی، 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق میتونید 24 ساعته با ما در ارتباط باشین. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هست. در خدمتون هستیم. امیدوار هستم که سلامت باشید و تندرست. همراهان گرامی، همونطور که آگاه هستین شرایط کرونایی بسیار حاد هست و اگر رعایت نکنیم موارد بهداشتی رو، خدای ناکرده دچار بحران خواهیم شد. حتما فاصله اجتماعی رو رعایت بفرمایید، از ماسک استفاده کنید و دست هاتون رو بشویید. امیدوار هستم که سلامت باشید و تندرست و در این بره در کنار عزیزانتون به سلامتی بگذرونید. دوستان عزیز، همراهان گرامی، لحظه هاتون انشاءالله سرشار باشه از موفقیت و بهروزی. با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو در خدمتون باشیم. برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی است. امیدوار هستم که دوستداران این برنامه موفق به شنیدنش بشن و استفاده های لازم رو براشون داشته باشه. بشنویم با هم گفتگوی اقتصادی رو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
دانش‌های